قال امید و غیرت از کوچکترین عضو خانواده به خط مقدم بود. پیرزنی رو در تاریخ داریم که تنها داراییش یعنی چند عدد تخم مرغ رو برای رزمندگان آورده بود. این یعنی همدلی مطلق. زلزله کرمانشاه در سال 1396 یادتون هست؟ جاده های منتهی به کرمانشاه از ترافیک ماشین های شخصی مردم قفل شده بود. مردمی که منتظر نهادهای رسمی نموندند، از دورترین روستاهای سیستان تا شهرهای آذربایجان وانت وانت کمک جمع کردن و خودشون به دل آوار زدند. اونجا کسی نمیپرسید زبان تو چیه یا به چه کسی رأی دادی. همه فقط میخواستند کرد هموطنش در سرما نلرزه. در روزهایی که دنیا در بهت و احتکار ماسک و مواد شوینده بود، در ایران مساجد و گروه‌های جهادی را افتادند. یادتون هست طرح مواسات رو؟ کسانی که برنج و روغن خونه‌هاشون رو با همسایه‌ای که کارش رو از دست داده بود تقسیم می‌کردند، یا جوانانی که داوطلبانه غسل و تدفین غریبانه فوت شدگان رو بر عهده گرفتند تا خانواده‌ای داغدارتر نشه. در حادثه سیل خوزستان و لرستان در سال 1398 تصویری در تاریخ ثبت شد که در آن جوانها برای جلوگیری از ورود آب به خانه‌های مردم یک سد انسانی درست کردند. اونها دست‌هاشون رو در هم گره کردند و ساعت‌ها در آب ایستادند تا بدنشون مانع ویرانی خانه هموطنانشون بشه. این اوج معنای روانشناختی یکی شدنه.
یه شیران میراث بیداران، ایرانم ایران زیبا، موج شکوفایی ای عشق بی پایان، ایرانم ایران زیبا. عشق منی جان من ایرانم، من در هوای تو غزل خوانم، تا زنده ام ای خاک گوهر یک دستی، تو سرزمین کامه ها هستی، دل در هوای عاشقان بستی، توی خورشید فردا، توی ایران زیبا. مثل سنگ سخت الماس در ریشه ی ترس و بسه، در دست تو تاج قهرمانا، تقویم تو هر زمان خجسته، تو حسرت مردم جهانی، ای کشور سر بلند و آزاد، انوار شکفته بر لب ما، نام تو ستاره سهرزاد. هموار شکفته بر لب ما، نام تو ستاره سهرزاد. عشق منی جان منی رونم، من در هوای تو غزل خوانم. تا زنده ام ای خاک گوهر خیز، در راه تو سرباز میمانم. تو قصه دریا پاک و یک دستی، تو سرزمین کوه ها هستی. دل در هوای عاشقان باسی، توی خورشید فردا، توی ایران زیبا.
ما نه از غرش پوشالی جنگنده ها می هراسیم و نه از تحریم های ظالمانه دل زده می شیم. ما همان ملتی هستیم که در 12 روز آتش و خون از میان خاکستر تهدید ققنوس فتح رو به پرواز در آوردیم. ما ایستاده ایم نه فقط با سلاح رزم، که با سلاح ایمان و دستهای گره خورده در هم تا پای جان برای این شکوه ایستاده ایم.
شاید به نظر خیلی از مردم جهان بزرگترین صنعت سینمایی جهان مربوط به هالیوود باشه، جایی که فیلم‌های زیادی با هزینه‌های هنگفتی ساخته میشه، اونم فقط به یه دلیل، گفتن دروغ. آمریکایی‌ها فیلم‌های زیادی می‌سازن که فقط یه وظیفه دارن، دروغ گفتن. اما همیشه طرف دیگه‌ای هم هست که از حقیقت بگه، حقیقت‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی میلیارد دلاری خرج می‌کنن تا کسی متوجهش نشه، اما همیشه حقیقت وجود داره. گاهی اوقات دروغ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی انقدر زیاد میشه که از داخل خود کشور آمریکا حقیقت بیان میشه. به عبارت ساده‌تر، آمریکا علیه آمریکا. فیلم دشمن ملت ساخته تونی اسکات، یه فیلم مدرن و پیچیده که بیانگر ورود سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به حریم خصوصی افراده. این فیلم حسابی سر و صدا کرد، چون تونی اسکات از چیزی پرده برداشت که مقامات آمریکایی سالها سعی می‌کردن روش سرپوش بذارن.
من نمی‌خوام به اون قضیه رأی بدید. می‌دونم که نمی‌تونید. فقط می‌خوام دور و بریاتون رو چند روزی بفرستید مرخصی.
قانون امنیت ارتباطات و آزادی های فردی به قانون تجسس و سرقت بیشتر شبیه. نظر منه میخوای؟ تصویب این لایحه نظارت بر جامعه نیست، بلکه زیر ضربین گذاشتن همه چیز.
برای زیادی سخت میگیری.
من نمیتونم تو کنگره بشینم و قانونی رو تصویب کنم که به دولت اجازه بده هر جایی که دلش میخواد یه دوربین و یه میکروفون مخفی کار بذاره.
فیلم؟ من به دعوای پشت پرده کاری ندارم. اعتراض مردمم برام مهم نیست. فقط میدونم که این کشور ابرقدرته. برای همین هم مورد تنفر خیلی هست. من تو چیزهایی میدونم که روح مردمم ازش بیخبره. از جمله اینکه ما همیشه در حال جنگیم.
آره. ما داریم یه جستجوی وسیع تو پایگاه‌های اطلاعاتی انجام میدیم. رایان یه تحلیل و مقایسه مقدماتی کرده و یه عالمه چیزهای جالب به دست آورده.
مرسی براین.
ممنون.
اول کارت تلفنش. به چه کسایی تلفن کردی؟
آه پسر، اینجا رو باش.
چیه؟
راشل اف بانکس. خدای من، با این خیلی راحت میشه دخلش آب بود.
ادامه بده.
هر دو در دانشگاه جورجتان تحصیل کردن و با هم هم کلاس بودن، ولی ارتباطشون قطع نشده، چون هنوزم با هم ارتباط تلفنی دارن. آه اینجا رو ببین.
چیه؟
دین تو 18 ماه گذشته 4-5-7 بار مبلغای 4,000 و 5,000 دلاری از حسابش بیرون کشیده. هر بارم درست بعد از 1-2 روز و حساب بانکی سرکار خانم هی پرتر شده.
فیلم دکتر استرنج لاف ساخته استنلی کوبریک، یک فیلم ضد جنگ و یک فیلم ضد آمریکایی. این فیلم به وضوح نشون میده که دولت مردان آمریکایی چقدر راحت دستور حمله صادر میکنن.
جنرال برتر قربان، کپتن منریک صحبت میکنه؟
جنرال رپر صحبت میکنه. صدای منو شنفتی منریک؟
بله، برای چی پرسیدیم؟
تو خودت چی حدس میزنی؟
اما راستش نمیدونم قربان، ما چند لحظه پیش تلفنی صحبت کردیم نه؟
اگه کارم مهم نبود ازت نمیپرسیدم که صدای منو شنفتی یا نه، میفهمی منریک؟
نه ازم میفهمم قربان.
در مورد مرزهای ایمنی علامتهایی به دستمون رسید.
اون علائم و اطلاعات به قسمتهای ما هم رسیده قربان.
خب حالا به دقت و حرفام گوش کن. پایگاه ما در وضعیت قرمزه. هر چه زودتر اینو به تمام قسمتها اطلاع بده.
فرمودین به وضعیت قرمز بسیار خوب. برای تمرین آماده باش میدم.
نگفتم متاسفانه این یه تمرین نیست.
فرمودین که تمرین نیست؟
نباید اینو بهت بگم، ولی چون افسر خوبی هستی بهتره مطلع باشی. به نظر میاد که جنگ شروع شده.
هر روی جنگ؟ هر روز هم دخالتی دارن؟
الان با تلفن قرمز صحبت کردم. دستوری که دارم آماده باشه پایگاه همه و باید اطاعت کنم. و حالا میخوام نقشه آر رو مخابره کنی. آر مخفف رابرت به گشتی ها.
یعنی وضع اینقدر بده؟
از اینم بدتر به نظر میاد.
شیعه مخفف رابرت.
و بالاخره و مسلماً مهمتر از همه، تمام فرستنده های خصوصی رو بلافاصله از کار بندازین. چرا امکان داره خرابکارا دستورات دیگه ای صادر کنن. من ترتیبی دادم که پلیس هوایی با در دست داشتن لیست صاحبانشون فرستنده ها رو بدون استثناء جمع آوری کنن. وقتی کار تموم شد به من گزارش کن.
ارگورکان، شاید دیوونگی به نظر بیاد، ولی همین الان از پایگاه CRM-114 پیغامی دریافت کردم. اجرای حمله نقشه آر.
جلدی؟ گفتی اجرای حمله نقشه آر؟
بله، همینو گفتم.
جلدی؟ چند دفعه بهتون گفتم تو هواپیما لیست اسمای برنده رو مطالعه نکنی؟
من این کارو نکردم قربان، رمز اینو میگه.
در تمام مدتی که کنترل هواپیما رو در دست داشتم این
احمقانه‌ترین چیزیه که
میشنوم. مطمئنی ورقه قرمز امروز جلوته؟
بله قربان، خودشه.
پس حتما یه اشتباهی در کارت هست. صبر کن تا من خودم بیام پیشت.
اما فیلم هایی هم وجود داره که چهره واقعی رژیم صهیونیستی رو به نمایش میذاره. فیلم بازنده ساخته سیف الله داد. این فیلم یکی از قشنگترین فیلم ها درباره فلسطین اشغالیه. داستان فیلم درباره زن و شوهر جوانیه که به همراه فرزند نوزادشون فرهان در بیت المقدس زندگی میکنن. وقتی صهیونیستا به قدس حمله میکنن، پدر مادر فرهان رو میکشن. یک خانواده یهودی مهاجر از لهستان خونه اونها رو اشغال میکنه و به دلیل عدم بچه دار شدن زوج یهودی، اونها فرهان رو به عنوان فرزند خونده خودشون بزرگ میکنن. اما مادر بزرگ فرهان با نفوذ به خانه تحت اشغال به عنوان پرستار بچه، مبارزه‌ای رو برای حفاظت و بازپسگیری نوش آغاز میکنه. در نهایت مادر بزرگ با پیوستن به یک گروه انقلابی در نقش یک مبارز سیاسی ظاهر میشه. اون با انجام عملیاتی خطرناک قطار حامل اشغالگران صهیونیست رو منفجر میکنه و نوه خودش رو از قاسبان پس میگیره. چشمان آبی زهرا. چشمان آبی زهرا به کارگردانی علی درخشی سریالیه که یک نسخه سینمایی از روی اون تهیه شده. این فیلم در رابطه با جستجوی یک گروه پزشک صهیونیستی در اردوگاه‌های فلسطینی برای یافتن یک کودکه. تا چشمان اون کودک رو به جای چشمان فرزند یکی از مقامات بلندپایه اسرائیلی پیوند بزنه. فرزند صهیونیستی داره معلولیت‌های متفاوتیه. تئودور کودک ناقص الخلقه که با دزدیدن چشمان زیبایی کودک فلسطینی بینایش رو به دست میاره.
چشم تو اینو نمیبینه. چرا چشم رو بستی؟
آروم باش، تکون نخور، بذار تختتو برات مرتب کنم.
من کجا هستم؟ چشم چی شده؟ من جایی رو نمیبینم. چشم درد میکنه. چشم آی چشم
کردن.
چشممو عمل کردم، گفتن خوب میشه. راست میگن؟ پرسیدم راست میگن؟ پرسیدم راست میگن؟
نه عزیزم نه، از این به بعد، از این به بعد همه ما، همه ما چشمای تو هستیم. زهرا جان تو شاهدی، شاهد، شاهد.
حالا چشماتو آروم باز کن. خوشبختانه پیوند با موفقیت انجام شد. تبریک میگم قربان.
تبریک میگم به شما هم همینطور. تبریک میگم قربان.
من خالق تو هستم، به تو قدرت دادم. نه ترس و دور، به زودی کاری میکنم که بتونی راه بری، عمل کنی، حرف بزنی. صبر داشته باش، من از تو یک وجود تازه خواهم ساخت تئودور.
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من غزا نهبا ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا الله أكبر
امروز خیلی شیطون شدی یا باید گوش کنی، چیزای زیادی هست که باید بهت بگم از فلسطین سرزمین. تو را خواهم دید مسجد الاقصا.
فیلم قناری ساخته جواد اردکانی. فیلم قناری به کارگردانی جواد اردکانی تنها فیلمیه که به یکی از مهمترین ابعاد مسئله فلسطین می‌پردازه. قناری درباره یک پسر خردسال فلسطینیه که دچار لکنت زبانه. روز یک نفری به اون یک قناری هدیه میده و به این سفارش میکنه باید برای قناری خودش محیطی آروم و کم سر و صدا پیدا کنه تا قناری بتونه براش آواز بخونه. تلاش این کودک برای یافتن یک محیط آرام اون رو با مسائل مختلفی روبرو میکنه. فیلم بیگانگان. این فیلم داستان جوانی به نام حسامه که عاشق دختری به نام لیلا میشه. آن دو قصد ازدواج با یکدیگر رو دارن، اما حمله صهیونیست‌ها و آواره شدن ساکنان شهر باعث میشه که این دختر و پسر یکدیگر رو گم کنن. پس از گذشت مدت زمان طولانی این دو عاشق در سالخوردگی یکدیگر رو پیدا میکنن. شاید آمریکا و رژیم صهیونیستی در طی سالها سعی داشتن کاری کنن که حقیقت رو پنهان کنن. شاید میخواستن تصاویر واقعی که بیانگر جنایاتشون بوده رو مخفی کنن، اما زیاد توی این کار موفق نبودن، چون همیشه افرادی هستن که حقیقت رو میگن.
حماسه در رگ‌های ما می‌دود. نگاه نکنید که امروز آرامیم. ما وارثان خون پاک سرداران و رهبری هستیم که جان دادند تا خاک ندهند. دشمن خیال کرده است که با ترور و تجاوز چراغ این خانه خاموش می شود، اما نمی داند که هر قطره خون فانوسی است در مسیر بی پایان استقلال ما.
درود و سلام مجدد به همه شما شنوندگان عزیز برنامه. من آوا نوری هستم، با بخش دوم اخبار و یادداشت هنرمندان در کنار شما عزیزان هستم. و اما بریم سراغ اولین هنرمند و هنردوست. آقای عباس نادران، تهیه کننده سینما، ویدیویی رو خطاب وطن فروشان خارج نشین بازنشر کردند و در اون ویدیو نوشتن که بعضی آدم ها اشک ریختند در جایی که به نفعشان بود، اما جایی که پای انسانیت در میان بود سکوت کردند. کاملا هم همینطوره. بعضی از هنرمندان خارج از ایران سکوت کردند و حرفی رو برای گفتن نداشتند. اما در ایران بسیاری از هنرمندان عزیز کشورمون حرفی برای گفتن داشتن. نباید هنرمندان را از بقیه آحاد ملت ایران جدا کرد. در همان روزهای اول جنگ بحثی مطرح شد که چرا هنرمندان در عرصه‌های هفت هنر حضور ندارند. من اصلاً هنرمندان را از بقیه آحاد ملت ایران جدا نمی‌کنم. همانطور که در مشاغل و صنف‌های مختلف بعضی‌ها ظهور و بروز دارند، از هنرمندان و سینماگران هم برخی حضور دارند و برخی نه. در یک بحران مثل سیل، زلزله یا جنگ، همه صنف‌ها یک بخششان مؤثرند و کار می‌کنند و بخشی هم کار نمی‌کنند. سینماگران و اهل هنر هم همینطور هستند. بسیاری از آنها بر اساس مهارت، توان و فهم خودشان مشغول کارند و بسیاری هم به هزار و یک دلیل فعالیت نمی کنند. آحاد مردم خودشان شبانه روز در خیابانها هستند و حامی وطن، حامی ایران و حامی جمهوری اسلامی هستند، بدون اینکه کسی تحریکشان کند یا به آنها خط بدهد. همین الان بروید و در خیابان‌ها میدان انقلاب، میدان آزادی، تجریش و سایر خیابان‌ها را ببینید. مردم ظهور و بروز گرم و پرشکوهی دارند. حالا هر کسی آمد آمد و هر کسی نیامد نیامد. این متنی که برای شما عزیزان خوانش کردم، صحبت‌های آقای دانش اقباشاوی، کارگردان سینما بود. نباید هنرمندان را از بقیه آحاد ملت ایران جدا کرد. آقای یوسف حاتمی کیا، کارگردان سینما، با انتشار عکسی که عنوانش را وصیت‌نامه گذاشته، نوشته: ایران، وطنم، خاکم، ارزشمندترین دارایی در زندگی. این یادداشت چند روزی است که روی تختی اتاق کارم جا خوش کرده. دیدم شاید بد نباشد یک نسخه از آن را اینجا داشته باشم، که اگر روزی دوباره به روزهای پر سر و صدا برگشتیم و اون اتفاقها افتاد و تخته و یادداشت من از بین رفت، به شکل دیگری به گوش برادران و خواهران امدادگرم برسد. اگر هم نشد و این ظرف زندگی هنوز چند صباح دیگری زمان زیست بهم داد، یادآوری همیشگی خوبیه برای ایران، وطنم، خاکم و ارزشمندترین دارایی زندگی. این کوتاه‌ترین و دلانگیزترین وصیت‌نامه‌ای بود که می‌توانستم بنویسم. و اما استوری آقای محسن چاوشی، هنرمند عزیزمون، برای ماکان نصیری: تمام کودکی‌هامو به هم دنیا بده کاره، تو با لالایی خوابت برد، منم با موج خمپاره. و اما یکی از بازیگران بسیار درجه یک حرفه‌ای و خوب کشورمون استاد پرویز پرستویی خطاب به پرستار بیمارستان خاتم الانبیا نوشتن: درود بر شما فرشته مهربان، قهرمان و پهلوان واقعی. برخی چهره ها بیش از آن که کلمه بگویند تمام می شوند. تمام یک معنا، تمام یک سرزمین. صورت ندا سلیمی عزیز را نگاه کنید. این تصویر شناسنامه پنهان ماست. در آن چشم ها نه ترس از فرو ریختن سقف است و نه هراس از قرش بمب. فقط یک تصمیم غریزی و بزرگ موج می زند: تو بمان حتی اگر من تمام شوم. او در میانه بمباران و آوار احتمالی بازوهایش را برای ساختن یک پناهگاه انسانی دور سه لبخند کودک گره زده. ندا آن لحظه خود ایران بود، همان سرزمین صبوری که قرن هاست تیرها را به جان می خرد تا فرزندانش در سایش قد بکشند. این پرستار در آن لحظه شبیه همان مادری است که همه ما در حافظه جمعی مان داریم، همان که وقتی طوفانی می شود خودش را به پنجره می کوبد تا سوز سرما به خواب کودک نرسد. فداکاری برای او یک وظیفه نبود، یک بودن بود. در چهره شکوه زنی را می بینید که در اوج بحران معنای وفاداری را دوباره اختراع کرد. او به ما یادآوری کرد که هنوز هم می شود با دست‌های خالی در برابر منطق سرد بمب‌ها ایستاد و پیروز شد. ندا سلیمی، تو همان وطنی هستی که هیچ طوفانی حریف ریشه‌هایش نمی شود. این نوشته بسیار زیبا رو استاد عزیزمون آقای پرویز پرستویی نوشتن و آقای مهران غفوریان خطاب نوشته ایشون گفتن: آقای پرستویی، شما هم در بازیگری و هم در انسانیت اسطوره من هستین و دمتون گرم باشه، نفستون گرم باشه، الهی که سالهای سال مانا باشین و بمونین برامون و ازتون یاد بگیریم انسانیت، معرفت و ایران دوستی رو. هنرمندان تئاتر همتراز با رزمندگان کارشان را انجام می دهند. آقای عطابک نادری بازیگر سینما و تئاتر گفتند: هنرمندانی که در این موقعیت جامعه روی صحنه آمدند، میدان اصلی کار خودشان را بسیار ارزنده به عهده گرفتند. هنرمندان تئاتر همتراز با رزمندگان کارشان را انجام می دهند. الان فرصت روایت ها و نبرد روایت هاست و این وظیفه ما اهالی هنر است که چراغ صحنه های تئاتر را روشن کنیم و در کنار مردم با هنرنمایی به طرق مختلف بار دیگر زندگی را معنی کنیم. متشکرم که همراه من بودین و امیدوارم که در پناه امن خداوند باشین تا فردا یه برنامه دیگه. خدایا رو نگهدار شما.
حرکت عقربه های ساعت به زمان پایان برنامه نزدیک می شد، اما تپش های امید در قلب این سرزمین هرگز باز نمی ایسته. ما از تبار سفیده ایم و می دونیم که تاریکی هر چقدر هم غلیظ باشه در برابر نور ایمان ما دوامی نخواهد داشت. به امید روزی که تمام خبرهای رادیو سرود پیروزی نهایی حق باشه. اما حالا وقت رفتن نیست، وقت میثاق است. ممنون که تا این لحظه گوش جان به ما سپردید. ما در این ساعتها با هم سفر کردیم، از قله های نانو تا سنگرهای مقاومت و کوچه های همدلی. یادمون باشه ایران بزرگ میماند، چون ما در کنار هم بزرگ فکر میکنیم. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، شما رو به دست های مهربانه